خدا که هر کسی رو حتی اگر ازش نخواد هم حفظ میکنه، اما خیلی فرق بین اون کسی که ازش بخواد با اون کسی که نخواد. از خدا بخوایم، از خودش بخوایم، خواهش کنیم، درخواست کنیم تا خدا حافظمون باشه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست دگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم تو فقطش، 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 تو فقطش، 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 فقطش.
ایران را بشنوی.
وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده، با رادیو ایران همراه هستید. برنامه شور و نور رو بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. عده‌ای در ازدواج تلقی و تصورشون اینه که زن و مرد میبایست تفاهم 100% داشته باشن تا اون زندگی موفقی باشه. بله، این جمله خوبی، اگر زن و مرد با هم تفاهم داشته باشن زندگی خیلی خوبی خواهند داشت. اما واقعا میشه دو نفر رو پیدا کرد که در همه چیز اینا با هم تفاهم داشته باشن؟ خب قطعا تصدیق میکنید که خیلی 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 نادره، اگر نگیم نیست خیلی کم پیش میاد. خب همین مقدار کمی که وجود داره، یا مقداری که انسان‌ها ممکنه با همدیگه مفاهمه نداشته باشن، زن و مرد در یک خانواده چیکار میبایست بکنن؟ ببینید، بعضی از چیزها رو میبایست ما به خاطر بعضی چیزهای دیگه ازش چشم پوشی کنیم. حالا یه سری چیزا ما خوشمون نمیاد و ممکنه همسر ما خوشش بیاد. خب چه اشکالی داره؟ ما به خاطر اینکه کانون خانواده رو گرم نگه داریم، در اون چیزهایی که حالا خیلی مورد علاقه ما نیست سکوت بکنیم و همراهی کنیم با طرف مقابلمون. خیرش خیلی بیشتر از شرشه که بخوایم سر اون مسائل با هم دعوا کنیم و بخوایم زندگی رو اصلا بپاشونیم. ببینید، در قرآن، در سوره مبارکه نساء و همینطور خیلی از آیات، خداوند دعوت میکنه به این که با همدیگه خوب زندگی بکنید، به بهترین شکل سعی کنید با همدیگه برخورد بکنید، احترام همدیگه رو داشته باشید. اگر جایی هم یه سری رفتارها خوشایندتون نبود، تحمل کنید به امید خیر بیشتر و بهتر. به هر حال همسر شما که تماما بد که نیست، ویژگی های خوب هم داره، به اون ویژگی های خوب اغماز داشته باشید. تعبیری که مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 19 داریم، خدا میفرماد و عاشروهن بالمعروف. البته اینجا خطاب درباره خانم هاست، یعنی مردان نسبت به زنان با اونها به بهترین شکل ممکن معاشرت بکنید، زندگی بکنید. فان کرهتموهن، اگر از یه چیزایی به تعبیری بدتون اومد، خوشتون نیومد از طرف مقابل، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه میدونید، شاید اتفاقا همون ویژگی که شما خیلی خوشتون نمیاد خیر کثیری در اون قرار داده شده باشه، یعنی شما ازش اطلاع ندارید. ممکنه یه چیزی ناپسند شما باشه اما در نهایت به نفع شما در بیاد. خود همین صبر کردن خیلی ارزشمنده. کسی که بتواند به خاطر حفظ خانواده، حفظ کیان خانواده، بعضی از رفتارها رو از طرف مقابلش تحمل بکنه، خب ثمرش این میشه که خانواده منسجم، فرزندان خوبی در اونجا پرورش پیدا میکنن. این ارزش داره یا نداره؟ قطعا خیرش بیشتر از اون شر است که اگر ما بخوایم به مجرد اینکه بعضی چیزا ناخوشایندمون بود با هم دیگه با نرف جنگ و دعوا بکنیم و خدا نکرده بخواد به طلاق کشیده بشه، خب این صورت اول که خیلی بهتره. یعنی تحمل کردن به این معنا که خانواده رو حفظ بکنیم، به هر حال ویژگی‌های خوبی هم همسر داره، رو اونها بیشتر تکیه بکنیم و از خطاها هم بگذریم. خیر خانواده منسجم بهتر است از خانواده‌هایی که از هم گسیختن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر تقویت نقش قرارگاهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای رئیسی: با انسجام و هماهنگی مبارزه مؤثر با قاچاق کالا دست یافتنی است.
جانباختگان کرونا همچنان دو رقمی. وزیر بهداشت: با ورود به موج هفتم کرونا، محدودیت‌های جدید کرونایی در جلسه ستاد ملی کرونا مشخص خواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: دستیابی به قله‌ای از بازدارندگی را هدف گذاری کرده ایم تا جرأت و جسارت خیال تهاجم به کشورمان از مخیله دشمنان محو شود.
و در نشست شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و تجار ازبکستان در تاشکند 100 تفاهم‌نامه همکاری امضا شد. مهندسان ایرانی در مرز ارمنستان و گرجستان پل دوستی ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شامگاهی پنجشنبه 30 تیر 1401 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
تأکید رئیس جمهور بر تقویت نقش قرارگاهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای رئیسی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تبیین این ماموریت گفت با انسجام و هماهنگی مبارزه مؤثر با قاچاق کالا دست یافتنی است.
قاچاق کالا خنجری است بر پشت تولید. تولید رو در کشور کار میندازه. ما هم ایجاد اشتغال که یکی از کارهای مهم امسال هست، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، کار دانشمندان در گروه اینه که با قاچاق کالا مبارزه بشه. یکی از شرایط مهمش جلوگیری از واردات بیرویه است. یکی از شرطهای مهمش مبارزه با قاچاق کالاست، مبارزه بی امان با قاچاق کالاست. به هیچ عنوان نباید در این قضیه کوچکترین کوتاهی و سهلنگاری صورت بگیره. این از کارهای مهمه. الان دولت مصممه که همه زمینه‌های قاچاق کالا رو از بین ببره.
رئیس جمهور همچنین گفت اگر بتوانیم با افزایش مستمر کیفیت تولیدات داخل و در عین حال کارهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای گرایش مردم به کالای ایرانی را بیشتر کنیم، به طور طبیعی هم از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌شود و هم گامی مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا برداشته می‌شود.
تبلیغات برای استفاده از تولیدات داخلی در رسانه‌های مختلف، هم رسانه ملی، هم رسانه دیجیتال، هم رسانه مکتوب لازم هست. هم خود تولید کنندگان، هم دستگاه‌های مختلف تبلیغ بکنن. تبلیغ کنن یعنی که بشناسونن که ما تولید داخل داریم و مطلقا واردات نسبت به اون چی که ما تولید داخلی داریم باید ممنوع بشه. این میشه همون واردات بیرویه. واردات بیرویه قاچاق هم نیست، اما واردات بیرویه است. واردات بیرویه حتما به تولید کشور ضربه میزنه.
رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای گروه‌های جهادی در مصلای تهران بازدید کرد. آقای رئیسی بعد از بازدید در نخستین جلسه شورای عالی جهاد سازندگی حضور یافت. وزیران و رؤسای 16 دستگاه و نهاد انقلابی به همراه 7 عضو حقیقی این شورا نیز در جلسه حضور داشتند.
نهمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری امروز برگزار شد. آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان در این جلسه با اشاره به تلاش مسئولان برای حل مشکلات معیشتی تأکید کرد نتایج برنامه‌ها و تلاش‌های مسئولان باید در سفره مردم هم مشاهده شود.
جانباختگان کرونا همچنان دو رقمی. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 7915 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 822 نفر افزایش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 29 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 3 نفر کمتر است. 728 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز به 151,624,792 دوز رسید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با ورود به موج هفتم کرونا، محدودیت‌های جدید کرونایی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص خواهد شد. آقای عین‌اللهی با تأکید بر تزریق دوز یادآور واکسن کرونا گفت در صورت حضور بیمار مبتلا به کرونا در جامعه و بی‌توجهی به رعایت خود قرنطینگی، هر فرد می‌تواند 18 نفر دیگر را به این بیماری مبتلا کند.
خودروی تیبا یک یا همان تیبا صندوقدار از مدار تولید خارج شده و تولید تیبا دو هم تا آخر ماه جاری متوقف می شود. آقای تیموری، مدیرعامل سایپا:
برنامه بود تا پایان سال با حمایت‌های وزارت صمت، همه حمایت کردن، کمک کردن که ما بتونیم این دو خودرو رو از خط تولید خارج بکنیم. تمام افرادی که ثبت نام کردن خودروهاشون آماده است، منتظریم که با همکاری خیلی خوبی که با مؤسسه استاندارد اتفاق افتاده، الان مؤسسه استاندارد تیماش تو سایپا مستقر هستن. امیدواریم که بعد از اینکه خودروها تستای نهاییش همه تمام شده، به کمک مؤسسه استاندارد مجوز صادر بشه، ما پلاک می‌زنیم، تحویل مشتری محترم میدیم.
مدیرعامل سایپا همچنین از برنامه راه اندازی دوباره خطوط مونتاژ خودروی چانگان خبر داد و افزود در گام نخست دو مدل 2022 خودروی چانگان وارد این خطوط خواهد شد.
کیفرخواست پرونده حادثه متروپول آبادان صادر شد. در این پرونده 21 نفر مقصر شناخته شدند که شعبه ویژه بازرسی دادسرای اهواز کیفرخواست 20 نفر را صادر کرده و به زودی به دادگاه ارسال می شود. همه متهمان پرونده بازداشت هستند. با توجه به فوت مالک ساختمان و طبق قانون آیین دادرسی، پرداخت دیه به نسبت تقصیر متهمان از دادگاه درخواست شده است.
آزمون وکالت کانون وکلا صبح امروز برگزار شد. این نخستین آزمون از دو آزمونی است که قرار است کانونهای وکلا در سال جاری برگزار و نتایج آن را بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کنند. تعداد پذیرفته شدگان در این آزمون محدود نیست و هر کسی که بتواند 70% میانگین نمره تراز افراد برتر آزمون را کسب کند پذیرفته می شود. به گفته معاون امور آزمونهای سازمان سنجش، 74874 داوطلب در این آزمون نام نویسی کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مشهد گفت دستیابی به قله ای از بازدارندگی را هدف گذاری کرده ایم تا جرأت و جسارت خیال تهاجم به کشورمان از مخیله دشمنان محو شود. سرلشکر باقری:
بیش از 90% امکانات تسلیحات و تجهیزاتی نیروهای مسلح در داخل طراحی میشه و ساخته میشه. این نه فقط در تجهیزات زمینی یا پیش پا افتاده کوچک ما باشد، در تجهیزات دریایی، هوایی، پدافندی، موشکی، پهبادی، در همه زمینه ها، الکترونیک و غیره، ما در جای خیلی خوبی هستیم.
سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم در حاشیه این همایش گفت نیروی زمینی سپاه جنگ دیده است و بعد از دفاع مقدس هم میدان جهاد را ترک نکرد و همیشه برای دفاع در برابر بزرگترین قدرت ها آماده است.
وزیر خارجه سوریه با معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد. آقای مخبر در این دیدار با ابراز تأسف از ارتقا پیدا نکردن مناسبات اقتصادی تهران و دمشق در مقایسه با روابط سیاسی گفت رویکرد جمهوری اسلامی ایران در این سالها احترام به تمامیت ارضی سوریه بوده و همواره بر این باوریم که مبارزه با تروریسم نباید خدشه‌ای به تمامیت ارضی سوریه وارد کند. آقای فیصل مقداد هم در این دیدار گفت هرگز کمک‌های ایران را فراموش نمی‌کنیم و تلاش خواهیم کرد چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه مناسبات تهران دمشق را رفع کنیم.
ایران گلوله باران شهر زاخو در عراق را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت عراق بر حمایت قطعی کشورمان از ثبات و امنیت عراق تأکید کرد. آقای کنانی گفت ایران امنیت عراق را امنیت خود می‌داند و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند. در حمله توپخانه‌ای دیروز به یکی از مراکز گردشگری استان دهوک عراق دست کم 9 غیر نظامی کشته و 23 نفر زخمی شدند. دولت عراق ترکیه را مسئول این حمله مرگبار خوانده و عذرخواهی رسمی این کشور را خواستار شده است. ترکیه هر گونه مسئولیت در این حمله را رد کرده است.
در نشست فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و تجار ازبکستان در تاشکند 100 تفاهم‌نامه همکاری امضا شد. نمایشگاه محصولات فناورانه کشورمان هم در دو روز گذشته با استقبال سرمایه‌گذاران و بازدیدکنندگان ازبکستان روبرو شده است.
با شیوع کرونا دانش فنی تولید ونتیلاتورها توسط دانش‌بنیان‌ها بومی شد. محصولی راهبردی که از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد. آقای عظیم‌زاده فناور تولید کننده ی ونتیلاتور:
در ایام کرونا بیش از 4000 دستگاه ونتیلاتور تحویل مراکز درمانی دادیم. این در شرایطی بود که تأمین ونتیلاتور برای همه کشورها سخت بود و هیچ کشوری به کشور دیگه ونتیلاتور نمیداد.
محصولی که در نشست تجاری دانش بنیان‌ها در ازبکستان در مسیر توسعه بازار صادراتی قرار گرفت. آقای دانیار، بازرگان ازبکستانی:
کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات فناورانه ایرانی شناخته شده است و ما تمایل داریم خط تجاری گسترده‌ای در این زمینه ایجاد کنیم.
شناخت بازار هدف و ارائه محصول بر اساس نیاز رویکردی بوده که پیش از سفر دانش بنیان‌ها به ازبکستان دنبال شده و نتیجه انعقاد قراردادهای تجاری شد. آقای شریفیان، فناور:
یکی از این افرادی که ما مراجعه کرده بودند کسانی بودند که حدود 4000 هکتار حوضچه پرورش ماهی داشتند و برای پایش مزرعه ماهیشون از پهپادها می‌خواستن استفاده کنند.
آقای افشار، فناور:
محصولی که ما با برنامه‌ریزی که انجام دادیم به کشور ازبکستان ورود دادیم محصول کشاورزی هستش که باعث افزایش راندمان محصولات کشاورزی در حوزه زراعت و محصولات باغداری میشه.
آقای نصراللهی، فناور:
محصولاتمون محصولات ضد لک هستش، ضد رزاسه هستش. بازار خیلی خوبی بود. امروز من میتینگ‌ها اینقدر پشت به پشت بود که حتی وقت نکردم یه لیوان آب بخورم. یعنی اینقدر استقبال زیاد.
با هدف تسهیل امور صادراتی دانش بنیان‌ها، مذاکرات برای حذف روادی و کاهش تعرفه‌های گمرکی در ازبکستان انجام شده. آقای حافظی، معاون مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
تو حوزه‌های مختلفی مثل حوزه بیوتکنولوژی، حوزه سلامت، با تاکید روی تجهیزات پزشکی، بسیار فکر می‌کنم توافقات خوبی صورت گرفته. ما پیش بینی می‌کنیم که توافقنامه تجاری خیلی خوب بتونن شرکت‌ها با هم داشته باشن با ارزش حدود 20 میلیون دلار در آینده که البته نیازمند پیگیری هست و حمایت‌های دولتی.
شرکت‌های دانش بنیان تا پایان سال 1400 ارزآوری 1 میلیارد دلاری با فروش محصولات دانش بنیان داشتند. محمد قاسم کیایی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، تاشکند.
پل باگلاتاشن در مرز مشترک ارمنستان و گرجستان که پل دوستی دو کشور نام گرفته به بهره برداری رسید. این پل به دست مهندسان ایرانی و در مدت 9 ماه ساخته شده است.
بهره برداری از پل دوستی ارمنستان و گرجستان در مرز دو کشور که به دست توانمند مهندسان و کارشناسان ایرانی طراحی و ساخته شده است. مهندس موسوی، مدیر اجرایی پل دوستی ارمنستان و گرجستان:
ما تونستیم هم در طراحی و هم در قیمت در واقع نفر اول بشیم و در بین شرکت‌های مختلفی که از جای مختلف دنیا بودن پروژه رو تونستیم بگیریم.
مهندس موسوی که 5 سال پیاپی صادرکننده نمونه کشور در حوزه دانش خدمات فنی و مهندسی است، میگوید:
دو تا پلی که عرض عبور 11 متر هست برای هر دو تا پل با دهانهای 160 متری، ولی به هر حال تکیه‌گاه‌ها و کوله‌های پل ادامه پیدا می‌کنه تا میرسه به دستگاه گمرک، میرسه به سیستم‌های پلیس.
مهندس موسوی میگوید این پل در مرحله طراحی به علت آزمایش‌های گوناگون خاکشناسی و زمین‌شناسی، رعایت مسائل زیست محیطی، اخذ مجوزها از دو کشور ارمنستان و گرجستان و مشاور بین‌المللی سازه زمان زیادی گرفت.
اما وقتی که طراحی تصویب شد، نهایی شد، هر دو کشور، مشاور بین المللی و بانک اروپایی طرح و تصویب کردن، ما پل رو تونستیم تو مدت 9 ماه بسازیم.
احداث 9 ماهه این پل در مرز ارمنستان با گرجستان زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این دوران درگیر جنگ شدند. مهندس موسوی، مدیر اجرایی پل دوستی ارمنستان و گرجستان:
پروژه‌ای که در نقطه صفر مرزیه، شما هر ماشینالاتی می‌خوای ببری، نیرو انسانی می‌خوای، جنسی می‌خوای خارج کنی، دو تا گمرک، دو تا سیستم پلیس، هر لحظه که می‌خوای بری و بیای باید پاسپورتت مهر بخوره، ویزاتو چک کنن.
پل دوستی باگراتاشن برای کشور 11 میلیون دلار ارزآوری داشته است.
ما معمولاً بسته به پروژه بین 10-20% نیروها رو به طور کل، اگه من درصدی بگم، از ایران میبریم.
عبور از پل قدیمی خیلی سخت بود و حالا با ساخت پل جدید رفت آمدها آسان‌تر میشه.
ما خیلی خوشحالیم از ساخت این پل. خیلی خوشحالیم.
سید مصطفی تهرانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماری از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی جای شرکت‌های غربی را پس از خروجشان از روسیه پر کردند. این شرکت‌ها در حوزه فناوری مخابرات فعالیت می‌کنند.
فناوری ارتباطات و اطلاعات که در زبان انگلیسی به اختصار ICT نامیده می شود، در دنیای کنونی پیشران رشد و پیشرفت کشورها در زمینه علم و فناوری است. دانشی که اینک متخصصان ایرانی با تکیه بر توان بومی توانستند نام و نشانی در جهان به دست آورند و حالا روسیه و حوزه اوراسیا مشتریان جدید محصولات حوزه نرم افزار، سخت افزار، صنایع مخابراتی و دیجیتالی ایرانند. در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در نشست‌های رو در روی شرکت‌های بزرگ ایرانی و روسی فعال در زمینه ICT. ویچسلاو گریکوف، مدیر فناوری شرکت روسورستال:
ایران در حوزه فناوری مخابراتی سرآمد است و ما علاقه‌مندیم با انعقاد قرارداد بلند مدت همکاری دو جانبه را توسعه دهیم.
36 شرکت بزرگ ایرانی و روسی در مذاکراتی بیواسطه ضمن معرفی توانمندی‌های خود مسیرهای توسعه همکاری را بررسی و به توافقات مهمی نیز دست یافتند. آقا میری، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
حوزه صادرات مخصوصا در حوزه ICT یکی از فرصت‌های بی‌نظیریه که جمهوری اسلامی ایران داره. ما مجموعه توانمند بسیار خوبی در کشور داریم، مجموعه دانش بنیان، شرکت‌های قوی که محصولات و خدمات خیلی خوبی دارن ارائه میدن.
خانساری، رئیس سازمان فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
از مهمترین موضوعاتی که ما در برنامه کار قرار دادیم که در سنوات گذشته حداقل در وزارت ارتباطات سابقه ای نداره این است که شرکت‌های فعالی که در ایران به یک بلوغی در بازار خدمات و فناوری رسیدن رو براشون بازارسازی در بازار روسیه بکنیم.
محصولات دانش بنیان و فناورانه ایرانی در حوزه‌های مختلف و از جمله در زمینه ICT محصولاتی قابل رقابت در عرصه بین‌المللی است و می‌تواند نیاز این روزهای بازار بزرگ روسیه و حوزه اوراسیا را تأمین کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
متخصصان مجموعه دانش بنیان نمونه های صنعتی پهپادی را بومی سازی کردند که قابلیت گردافشانی در باغات خرما را دارد. این نوآوری به نام این شرکت ایرانی ثبت بین المللی شده است. این پهپاد علاوه بر قابلیت های ویژه فنی و پروازی می تواند در مدت 1 ساعت 10 هکتار زمین کشاورزی را محلول پاشی و سم پاشی کند.
2 سال قبل گزارشی از شرکتی فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف درباره پهپادهای کشاورزی تهیه کردیم. بار دیگر به سراغ این شرکت رفتیم که این بار در مجتمع خدمات فناوری شهید ستاری مستقر شده است. مهران شهروز، مدیر عامل:
از پارسال تحریم‌هایی که کشورهای خارجی روی ما اعمال کردن مزید بر علت شد و یک سری از پهپادهای وارداتی که ما داشتیم امکان پرواز دیگه نداشتن و خیلی این حیاتی به نظر می‌رسید با توجه به نیاز بازار که ما بیایم نمونه های صنعتی اون رو تولید بکنیم.
اما این پهپادها چه ویژگی هایی دارند؟
مخصوصا به صورت کشویی قابلیت درآوردن و گذاشتن داره. جای باتری رو به صورت کشویی طراحی کردیم که روی عملیات بسیار سرعت رو بالا میبره. بادارها تمام موانع رو، حتی کوچکترین موانع مثل یک نی رو میتونه از فاصله 17 متری شناسایی بکنه. 4 نازل جفتی به این اضافه شده، یعنی 8 نازل که پاشش رو به صورت یک نواخت انجام میدن.
22 کیلو وزن داره، 20 کیلو هم مایه رو میتونه حمل اون رو هم میتونه حمل بکنه. تا چقدر میتونه بره بالا ارتفاعش؟
ما ارتفاعش رو به دلیل مسائل امنیتی تا حد اکثر 15 متر محدود کردیم.
محمد چیتگرها، مدیر تولید:
در 1 ساعت میتونه 10 هکتار رو محلول پاشی انجام بده که نسبت به نمونه‌های خارجی هم تقریبا هم رده هستش. امکان سم پاشی و محلول پاشی در تاریکی و شب هم وجود داره.
امین پور محمدیان، کارشناس ارشد مکانیک:
توی روش سنتی خطر جانی زیادی وجود داره برای کسانی که میخوان از درخت نخل برن بالا. وقتی روی پهپاد سوار میشه با نقشه سه‌بعدی که به دستگاه داده شده میره بالا سر درختان وای میسته، به مقدار مورد نیازی گرده رو با فشار بالای هوا روی درخت میریزه و بلافاصله به درخت بعدی میره به صورت هوشمند و میتونه در هر پروازش که حدود 10 دقیقه الی 1 روب هستش حدود 0.5 هکتار رو گرد افشانی بکنه.
محمد چیتگرها، مدیر تولید:
در حال حاضر 23 فروند مدل 10 و 20 لیتری به فروش رسیده. 1 سال در واقع گارانتی داره و 10 سال خدمات پس از فروش داره.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه شریف uab.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
40مین سال روز شهادت سرلشکر خلبان عباس دوران با حضور فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری در حرم شاه چراغ شیراز برگزار شد. در این یادواره از عکس دیجیتالی و شناسنامه شهید دوران رونمایی و از خانواده این شهید تجلیل شد.
این روایت خلبانی است که 20 پرواز در آسمان کنار عباس دوران بود. امیر خلبان، منصور کاظمیان.
خیلی هم ماموریت های سنگین و غیر ممکن و ایشون خودش میره به راحتی انجام میداد برمیگشت. اصلا ترسی نداره.